بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. به فضل الهی اولین بحث رو از مباحث شرح زیارت جامعه کبیره در هفته گذشته شروع کردیم و بنا شد که بپردازیم به بحث حقیقت ولایت. بحث امشب ما احتیاج دارد به تأمل و دقت فراوان و اگر انشاءالله به فضل الهی این بحث روشن شود، شاید کلید خوبی باشد برای حل مسائل دیگری که در پیرامون این مبحث وجود دارد. باید با کمال تأسف هم عرض کنیم که در این زمینه متأسفانه انسان وقتی مراجعه می کند به منابعی که در پیرامون ولایت نوشته شده است، مطالب خیلی بعضن سطحی و گاهی متاسفانه دور از واقعیت و حقیقت ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله است. البته بعضن کلید حل مسئله ولایت و فهم صحیح نسبت به حقیقت ولایت آشنایی با خدای هستی است و آشنایی با خدای هستی هم از کانال قرآن کریم مصور و محقق خواهد گردید و ما تا با خدای متعال آشنا نشویم نمی توانیم حقیقت ولایت رو در این زمینه تبیین کنیم. البته خود ولایت که اهل بیت باشند آمده اند حقیقت خدا رو تبیین کرده اند. وقتی حقیقت خدا از کانال اهل بیت روشن شد، آرام آرام جایگاه ولایت و مقام خلیفت اللهی اهل بیت علیهم صلوات الله هم روشن خواهد گردید. من سعی میکنم انشاءالله خیلی ساده با یک بیان خیلی سلیس عرض بکنم مسئله رو، ولی باور کنید اگر یه مقداری سخت بود بحث از دست من خارجه. مقتضی این بحث این چنینه. ما هم میخوام برای شما عمیق‌ترین مطالبی که بزرگانی مثل محی الدین یا عرض میکنم صدرالدین قونوی یا بالاتر از اونها در رأس بزرگان امامی قاضی نورالله شوشتری یا مرحوم علامه حلی در کتاب نهج الحق و کشف الیقینشون فرموده ان، اونها رو میخوام با یک زبان جوان پسندی بیان کنیم خیلی مشکله. ماهیت بحث اقتضا میکنه که گاهی به بعضی از اصطلاحات اهل فن مراجعه کنیم. از این جهت بعضن هم در این مباحث ماه رمضان یه سری انتقاد کرده بودن که آقا بعضی از بحث ها سنگینه و اگر میشه یه خورده آرامتر صحبت بکنه اینها. ما مرتب یاد الکسی هایلی میافتادیم که تو این ماه رمضان زیاد یاد ایشون افتادیم که بله ایشون رفته بودن بالای قله، دوستانشون اون پایین نشسته بودن، به ایشون میگفتن چقدر رفتی بالا، اونم از اون بالا صدا میزد که آهای شما بیان بالا، من که بالا نرفتم، شما اون پایین نشستید خیال کردید من خیلی رفتم بالا. خب یختم شما بیان بالا، یختم شما مطالعاتتون رو زیاد بکنید. همیشه از ما توقع نداشته باشید که ما ساده حرف بزنیم که مثلا همه بفهمن. اولین بحث در بحث حقیقت ولایت آشنایی با حقیقت غیبیه الهی است. خدای متعال در قرآن کریم یک اشاره ای کرده است در مورد معرفی خودش با دو تا کلمه، یعنی با دو تا لفظ خیلی کوچک، که همه بحث ها سر همین دو کلمه است. و اون کلمه چی؟ هو الله. مثلا ببینید، هو الله الخالق البارئ المصور القدوس. ما با این صفات فعلا کاری نداریم، با همون کلمه هو کار داریم. هو کلمه هو، یا قل هو، بسم الله، همینجا نگرش دارید مطلب رو. اگر از این کلمه هو بحث رو شروع کنیم، ما می توانیم به عمق مسئله ولایت دست پیدا کنیم. و من این که عرض کردم آدم ناراحت میشه وقتی مراجعه میکنه کتبی که راجع به مقامات اهل بیت نوشته شده است، احساس میکنه سطحی است، از این جهت است که اینها رو مقام هویت کار نکرده اند. کلمه هو، امام باقر تفسیر کرده اند که کلمه ها در هو به معنای غایب مطلق معنا بکنیم، غیب الغیوب، و واو در هو به معنای ثابت مطلق. حالا وقتی میگون غایب مطلق، بفرمایید ببینم غایب مطلق تعریف، توصیف؟ هیچ نیست، نه تعریف است نه توصیف است نه معرفی ذات باری تعالی است. همینقدر میتونیم بگیم این کلمه هو ناظر است بر هویت غیبیه مطلقه خداوند. این فقط داره اشاره میکنه که به هر جهت در این عالم یه هویت غیبیه وجود دارد که به صورت مطلق هم هست. همه غیبها غیب بودنش وابسته به اون هویت غیبیه است که به نام هوچی معرفی شده است. این هو نه اسمی دارد، نه رسمی دارد، نه ظهوری دارد، نه مظهری دارد. فعلا خود هو در هیچ کدام از عوالم وجود هم هیچ نشانی از او چی نیست، که انسان بخواد چه کار بکنه از نشانه او استفاده کند، به حقیقت او دست پیدا کند. او بر اساس همین کلمه قل هو الله احد معروف شده است به هویت غیبیه الهیه. او که غایب مطلق است و ثابت مطلق است، او الله است. حالا غیبی، غیب مطلق چیست؟ اینجا رو میخوام یه مقداری توضیح بدیم. این حقیقت مقدسه که تعریف میکنیم به هو یا هو، در هیچ کدام از عوالم وجود خبری از او نیست. در هیچ کدام از عوالم وجود، ما چهار تا عالم داریم، یکی عالم ماده هست، یکی عالم برزخ هست که معروف است به عالم ملکوت، یکی هم عالم بالاست که معروف است به عالم جبروت، یکی هم بالاتر از اون عالم، عالم لاهوت. در این چهار عالم هیچ خبری از ظهور این هویت غیبیه مطلقه چیه نبوده و نیست. به همین دلیل هم هست که مورد شناسایی احدی از انبیاء الهی هم قرار چی نگرفته، چون اصلا ظهوری نداره. به هر جهت آدم وقتی میخواد یه موجودی رو شناسایی بکنه، یا وجودش رو شناسایی میکنه، یا چی؟ آثاری که از او ظهور پیدا کرده است رو مورد مطالعه و شناسایی قرار میده. این هویت غیبی الهی هیچ ظهوری ندارد که کسی بخواهد مورد شناسایی وجود او رو چه کار بکنه قرار بده. حالا حتی یک وجود نازنینی مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، چون این حقیقت هویت غیبی رو وقتی شناسایی کردن دیدن قابل شناسایی نیست، فلذا اعلام کردن که سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، خدایا تو منزهی از این که ما بتوانیم تو رو بشناسیم، چنان که حق شناسایی تو هست. به همین دلیلم چون او رو شناسایی نکردن، مورد عبادت احدی از انبیاء الهی هم اون ذات قرار چیه نگرفته. اینجا رو یه نکته مهمی براتون بگم، تو دعای کمیل میخونم این امیرالمومنین از اول تا آخرش هی میگن ما معصیت کردیم، ما گناه کردیم، الهی مثلا فرضنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم. شما میگین اگر علی ابن ابی طالب معصومه پس چرا این جملات رو بیان میکنن؟ یا تو دعای ابو حمزه امام زین العابدین میگن گناهی که اینا برای خودشون قائلن اینه که فهمشون قاصر است از این که بتوانند حقیقت غیبیه الهی رو چه کار بکنن، بهش دست پیدا کنن. چون با حقیقت خدا آشنا نشده اند، عبادتشون رو قابل اون وجود حقیقی چی؟ نمی بینن. چون عبادت رو قاصر می بینن، نتیجتاً به عنوان معصیت هست و برای اون معصیت چه کار می کنن؟ استغفار می کنن. حالا این هویت غیبیه‌ای که یعنی این حقیقت، دقت کنید، حالا من یه روایت خیلی زیبایی اینجا بگم، ببینید چقدر قشنگ رسول اکرم بیان فرموده ان یک کسی سوال کرد از پیغمبر اکرم عین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، خدای ما قبل از اینکه عالم وجود رو خلق بکند کجا بوده است، خدا کجا بوده؟ حضرت فرمودند که قال کان فی اماء، خدا در پرده ها بوده است، در سراپرده های غیب بوده است، در سراپرده هایی بوده است که دست احدی به این سراپرده ها نرسیده و نمیرسد. توجه فرمودید، روایت در کتاب توحید شیخ صدوق و در همچنین اصول کافی وجود داره. پس نه روحانیونی که در عرش الهی حضور دارند دست پیدا کرده اند به حقیقت غیبیه، و نه ملائکه مقربین و نه انبیاء مرسلین که تو زیارت جامعه کبیره بهش خواهیم رسید، لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ کس نتوانسته دستش برسه به حقیقت و هویت غیبیه الهیه که او رو شناسایی بکنه. درست به همین دلیلم هست همه موجودات تو عالم حیرانند، همه سرگردانند، و همین دلیل است که خدا اسم خودش رو اله گذاشته است. اله یعنی موجودی که همه واله او هستند، موجودی که همه حیران او هستند، همه سرگردان او هستند، همه در حال تحیرند، با این فکر قاصر میخوان او رو پیدا کنند و پیدا نخواهند کرد. و این عالی ترین نوع تحیر است که رسول اکرم فرمودند اللهم زدنی تحیرا، خدایا تحیر من رو زیاد کن. یک تحیر سازنده است، یک تحیر مثبت است که در وجود نازنین رسول اکرم وجود داشته است. حالا این وجود اقدس حق به تعبیر پیغمبر اکرم یک پرده نشینی است که در سراپرده های غیب قرار گرفته. به همین دلیل هم هست که کسی وارد پشت پرده هستی نشده است که ببیند این حقیقت چیست. توجه فرمودید، این حقیقت ظهور نداره. آقایون و خواهران جلال قد، اینجاها خیلی تأمل کنید. جدا من امروز همینطور مونده بودم که خدایا این بحث رو امشب بگم اینجا یا نه. بعد پیش خودم گفتم که چه اشکالی داره، بگذارید این قلوب این جوانان عزیز با این معارف آشنا بشه، بذارید اینام بیان بالا لذت ببرن، بگذارید یک رشحه کوچکی از این سوره قل هو الله احد که ما شبانه روز میخوانیم به روی ما باز بشه. همه این معارف برمیگرده به کلمه فقط هو. پیغمبر بگو او کیه؟ جدی او کیست؟ فکرش کردید او کیست؟ او چه حقیقتی داره؟ او چه موجودیست؟ همین فقط گفته او الله هست. الله چیست؟ الله همون هوست دیگه، ولی او چیست دیگه؟ آخه چی اون؟ هیچ تعریفی نمیشه از او کرد، هیچ توصیفی نمیشه از او کرد، ولی تمام وجود ما شهادت میده به وجود او. حالا او چیه؟ شما وقتی میگید او، در حقیقت ضمیر اشاره شما اشاره به یک یا مکان است یا ماده است، یه موجودی است که در یک جایی فضایی رو چکار کرده، اشغال کرده است. وقتی میگید او، به کی دارید اشاره میکنید؟ به چه حقیقتی؟ فلذا اسم خودش رو گذاشته الهی، اله، لا اله، هیچ موجودی نیست تو این عالم که بخند شیفته او بشید الا اون موجودی که در سراپرده های غیب پرده نشینه. البته بعدن راجع به مقام حضرت زهرا بحث خواهیم کرد. یک وجود در این عوالم وجود توانست این پرده ها رو بگذاره کنار و دست پیدا کند به حقیقت غیبیه مطلقه الهیه و اونم حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. بعد میگیم انشاءالله مستدل بحث میکنیم. ما نمیدونیم حضرت زهرا کی هستند، نمیدونیم چرا امام حسن عسکری فرمودن نحن حجت الله علی الخلق و فاطمه حجت علینا. فاطمه واسطه بین ما اهل بیت با خداست، کما این که ما اهل بیت واسطه بین شما و خدا هستیم. یعنی چه این حرف؟ در هر حال طبق این روایت که تعبیر اما شده است، خدا پرده نشین است، اجازم نمیده احدی این پرده رو کنار بزنه. اگر این پرده بره کنار و اون جمال جمیلی که یه جلوش یه جلوه کوچکیش حضرت یوسفه، که وقتی زلیخا اون وقت بعد از اینکه جناب یوسف از زندان آزاد شد سر راه نشسته بود، توجه فرمودید؟ سر راه نشسته بود، از چند قدمی بوی یوسف رو فهمید، بوی یوسف میاد، توجه فرمودید؟ بعدنم خدای متعال محبت خودش رو در قلب زلیخا قرار داد و زلیخا اصلا از یوسف گذشت. یوسف ازش سوال کرد چرا دیگه به من اون توجه قبلی رو نداری؟ گفت من قبلا عاشق تو بودم یوسف، ولی مدتیست عاشق یوسف آفرین شده ام و اون جمالی که از او دیده ام و ادراک کرده ام دیگه من رو سیراب کرده است از اینکه به تو نگاه بکنم و تشنه وجود تو باشم. اون حقیقت چیست؟ با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم، اینجا باید یک نکته ای رو بگم که این حقیقت یعنی چی؟ حقیقت چی؟ بگید. غیبیه، همون هویت، همون مقام هو در سوره قل هو الله. این حقیقت برادران و خواهران هیچ ارتباطی با مخلوقات ندارد. بین اون حقیقت هر که هست، خدا رحمت کنه فردوسی رو رضوان الله تعالی علیه، فردوسی از حکمای عالی مقام شیعه امامیه هست رضوان الله تعالی علیه، او از بزرگان امامیه هست، این رو در نظر داشته باشید. یهودی هایی که امروز فریاد مرگ بر اونها در این عالم بلند شد، خیلی ضربه زدن به شخصیت اجتماعی فردوسی رضوان الله تعالی علیه. او یک بیان دارد، میگه الهی بلندی و پستی توی، ندانم کی، ندانم کی، آخرش هم همینه دیگه، ندانم کی، اما هر چه هستی، نمیدونم چه هستی دیگه، هر چه هستی توی دیگه، اینجا قافیه همه چی به تنگ میاد، هر چه هستی توی. مرحوم استاد جلال الدین همایی رضوان الله تعالی علیه در این هر چه هستی، کلمه چه که در زبان فارسی به عنوان مصدر ایشون حساب کرده اند، حدود 300 صفحه شرح کرده اند، خیلی عالی هم شرح کردن در شرح همین دو مصرع مرحوم حکیم ابوالقاسم فردوسی. حالا این حقیقتی که نمیدانیم کیست ولی هرچه هست اوست، این بینونت ذاتی دارد با موجودات، هیچ ارتباطی بین وجود او با موجودات نیست، هیچ سنخیتی بین او با هیچ خلقی و هیچ مخلوقی، چه مخلوقین در عرش چه مخلوقین در فرش، هیچ ارتباطی با اونها وجود ندارد. یعنی به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، بین این حقیقت غیبیه، بین این هویت غیبیه، به صورت مطلق بینونت وجود دارد. مع کل شیء لا بالمقارنه، او با همه اشیا هست اما قرین اشیا چی؟ نیست. داخل فی الاشیا لا بالممازجه، داخل همه اشیا هست اما ممزوج با اشیا چی؟ نیست. چرا؟ چون حقیقت این وجود، حقیقت این هو، حقیقت او، او کیست؟ من نمیدونم کیست. هر که هست، حقیقت او با هیچ موجودی در عوالم وجود سنخیت ندارد. به همین دلیل هست که هیچ ارتباطی ما نمیتوانیم بین یک موجود با وجود اقدس حق چه کار بکنیم؟ ارتباط به عنوان ارتباط قرینه‌ای تصور بکنیم. پس نتیجتاً رو دقت کنید، چون حقیقت او بینونت ذاتی دارد با همه موجودات، الحمدلله دارید دنبال بحث میایید را به لطف خدا و عنایت حضرت زهرا، اگر خوب دقت کنید نتایج شیرین آشکار میشه. چون بینونت وجود دارد، یعنی جدایی وجود دارد، ذات او با موجودات یکسان نیست، نتیجتاً به هیچ صفتی نمیتوان او رو چه کار کرد؟ موصوف کرد، وصف کرد. البته ما نمیتوانیم او رو به هیچ صفتی وصف بکنیم، خودش که میتواند، خودش از خودش خبر دارد. صفاتی که در قرآن آمده است، چون ممکنه حالا من این بیان رو که میگم شما اشکال بگیرید، بگید شما میگید هیچ صفتی نمیشه خدا رو وصف کرد. چرا؟ خدا رو میشه وصف کرد، ما نمیتونیم، چون ما خبر نداریم از خدا. ما اگر گیر کردیم میگیم آجون خدا جاش کجاست؟ یک، خدا چه کار میکنه صبح تا شوم؟ این دو، چی میخوره؟ سه، کارش چیه؟ چهار، یه همچین سوالات خیلی سطحی و خیلی سوالات سطحی که یه آقایم بیاد این وسط به صورت سطحی بگه جا خدا تو دل مؤمنه، کارش هم اینست که وزیر رو بکنه فقیر، فقیر رو بکنه وزیر، قضاش هم قصه است، قصه بندگانش رو میخوره. این خیلی سطحیه، این یه نوع کودکان فکر کردن در مورد وجود اقدس احدیت. حالا این حقیقت غیبیه که عرض میکنم وجود او برتر از این است که دست اندیشه بشری به او برسد، میخواد حالا خودش رو معرفی بکنه، میخواد خودش رو معرفی کنه. از اینجا بحث ولایت شروع میشه، میخواد حقیقت خودش رو آشکار بکنه، نه هویت غیبیه رو که برای احدی روشن نشده، میخواد وجود خودش رو آشکار بکنه. اینجاست که چاره ای نبود، واقعا چاره ای نبود الا اینکه یک خلیفه ای رو خلق کنه، یک جانشینی رو خلق بکنه که این خلیفه جانشین وجود او باشه در همه عوالم وجود، معرف وجود او باشه در همه مراتب وجود. چاره ای نبود رو از کجا میگیریم؟ از حدیث کنتو کنزن مخفی، یا من یک جنج مخفی هستم. کنتو کنزن مخفی، یا نه کان کنزن مخفی، یا همین الانش هم یک کنز مخفی چی هستم؟ من بودم یک کنز مخفی. البته در روایات دیگری داره که الان کماکان، الان هم همونطور بود که هست، ولم یکن معه شیئون، چیزی همراه او چی نیست. این کنز مخفی، فاحببتو، اراده کردم، دوست داشتم که خودم رو چه کار بکنم؟ معرفی کنم. لکی او عرف، برای این که من مورد شناسایی قرار بگیرم. این را بود، چاره ای نبود الا خلق یک خلیفه. کلمه خلیفه یعنی جانشین، یعنی معرف اون حقیقت غیبیه‌ای که در ذات خداوندی موجود بود. یعنی معرفی چی؟ معرفی همون هویت غیبیه. که این جانشین کارش چی بود؟ کارش کشف کننده اسرار وجود حق بود. این کارش اینه که اظهار بکنه ما فی الضمیر رو، اظهار بکنه اون چه که در مراتب وجودی اقدس حق تعالی چی هستش، وجود داره. اینجاست که دست به خلقت خلیفه زد. اسم این خلیفه رو خدای متعال چی گذاشته است؟ فرموده است این خلیفه اسم اعظم است، اون اولین خلقی که تو عالم وجود از خدا صادر شده است اسم اعظم است. و اسم اعظم همون اسم الله است. الله، کلمه الله اسم اعظم است و اولین خلقتی است که خدای متعال در این عوالم وجود چه کار کرده است؟ آفریده است. بدانید اسم الله غیر الله، اسم الله غیر خود الله، اشتباه نکنید. اسم الله با کلمه الله دوتاست. شما ببینید تو نمازتون وقتی میخواید شروع بکنید، بعد از اینکه الله اکبر میگین، یکی از مستحبات چی هستش؟ استعاذه هست. میگین چی؟ میگید اعوذ، بگید بالله، ولی بعد میگیم چی؟ به اسم الله. اعوذ بالله نمیگی بالله الرحمن الرحیم، میگی چی؟ به اسم الله. معلوم میشه اسم الله با الله دو مقوله هست. البته زیاد نگران نباشید، برای اینکه قلبتون قرص بشه تیکه تیکه شو به روایات میریم جلو. نه کاری با محی الدین داریم، نه با قونوی داریم، نه مولوی، هیچ کس از این بزرگان، همه جایشون محترم، ولی ما هیچ وقت امام صادق رو جاشون رو به محی الدین عربی نمیدیم. توجه فرمودید؟ امام صادق سلام الله علیه اینجا دستگیر ما هستن. پس اولین خلقی که خدا خلق کرد، تا اینجا روشن شد؟ دو تا نکته. یک، هو در قل، ما میخوام اصلا یک کلمه از سوره قل هو الله رو معنا کنیم. هو هاش یعنی غیب القیوب، به تعبیر امام باقر غیب مطلق. حالا غیب مطلق یعنی چه؟ یعنی چه غیب مطلق؟ یعنی چه؟ میتونید تعریف بکنید؟ هیچ تعریف نمیتونید بکنید از غیب مطلق. این غیب مطلق اراده کرده از خودش رو نشون بده، همه رو بذاره سر کار. گذاشته سم دیگه. خدا اگر کسی سوال کرد خدا کارش چیه، خدا همین، چه کاری دیگه بالاتر از این که همه رو گذاشته سر کار، همه رو شیفته خودش کرده، همه رو حیران. ما ندانیم که دلبسته اوییم همه. امام رحمت الله علیه خیلی زیبا اینجا سرودن. اجازه بدیم حالا زیاد شعر نخونیم که زیاد شب شعر خوندن درست نیست، قرار دیگه مصرع خوندیم که شعر نباشه. ولی یه آقای نظر حضرت عباس کرده بود از رفقای ما، پدر ایشون البته، که اگر فلان مشکل من حل بشه قول میدم یه سقفون بیرون خونه بزنم. مشکلشون حل میشه و خلاصه ایشون دم در تو دیوار منزل رو میکنند و یه شیر میارن بیرون، اما لولش رو وصل به آب نمی کنن. میگفتن که من سر حضرت عباس کلا گذاشتم. حالا شوخی میکردن و خوب شادابی و بله. حالا قضیه واقعا میخوام ببینیم چی هستش اینجا. عرض کنم حضور شما این نکته خیلی ظریفه که آقا این غیب القیوب چیست و واقعا حقیقت او چیست، اینجا مشخص نیست. خدای متعال اراده کرده است این غیب القیوب مطلق رو ظاهر کند. اینجا آمده است یه اسم، کلمه یه اسم دو معنا براش گفته اند، یا از وسمه یا چی؟ سموو. درست؟ که یکیش به معنای علامت، یکیش به معنای رفعت، بلندی. هر دو در مورد حضرت حق ظهور داره. خدا رفیع است، بلند است، بر همه عوالم وجود احاطه دارد. به معنای علامت هم در مورد خدا هست. البته اول سیوطی گفته که به معنای قره هم هست، پیشانی، نشانه. مثلا یه اسب پیشانی سفید، توجه فرمودید؟ خب این نشان است توی گله اسب ها، اینو اسب به این معنا هم گفته اند. خدا آمده است یه اسم آفریده است، این اسم چیه؟ میتواند معرف باشد برای خدا، اما هویت غیبیه رو آشکار نمی کنه. فقط وجود او رو، صفات او رو، آثار او رو چه کار می کنه؟ به عوالم وجود چه کار می کنه؟ معرفی می کنه. اون رو اسمش رو گذاشته چی؟ اسم اعظم. پس اسم اعظم یعنی موجودی که معرف ما فی الضمیر خداست، معرف غیب الغیوب است، اظهار کننده حقیقت وجود اقدس حق تعالی است. توجه فرمودید؟ فلذا اینجا یه جمله قشنگی داره محی الدین عربی. آیون دقت بکنید، من این عبارت رو چند بار فصوص رو دیدم، کسی اشکال نکنه. با بعضا رفقا شنیدن میگن که مثلا بله، محی الدین یه جمله قشنگی داره، میگه وهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی که بعضی ها ممکنه بکنن، میگن آجون زهر الوجود بسم الله الرحمن الرحیم. نه اخیر آقا، عبارت صحیح، نسخه صحیح از قرن نهم از فصوص داره که زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خدا یه بسم الله گفت و بسم الله عالم چی شد؟ خلقتش چی؟ شروع شد. با یه سر بسم الله یا با یه ابتدائه که با اسم الله ابتد او به بسم الله، ابتد او الخلقه به بسم الله الرحمن الرحیم. چون خود بسم الله که جار و مجرور متعلق میخواد دیگه. عده‌ای گفتن متعلق به بسم الله چی هستش؟ ابتدعو هست. ابتدعو الخلقه الخلق به بسم الله الرحمن الرحیم. چی کردن؟ گفتن معنای استعانته. خدا با اسم به کمک اسم الله عالم رو ظهورش رو شروع کرده است. بعضی گفتن که چی به معنای معیته. به نظر میرسه همه این معانی به اعتبارات مختلف چی باشه صحیح باشه. نمیشه گفت در یک معنای خاصی چی منحصره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، عالم وجود با اسم الله خلقت شروع شده است. پس اولین اسمی که اولین خلقتی که شده است اسم الله است. این اسم یه مظهر داره. مظهرش چیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذین معه. او مظهر اسم الله است. توجه فرمودید؟ رسول اکرم اولین خلقی است که در این عالم خلقت پیدا کرده است. حالا بعد انشالله در مورد حقیقت وجود نازنین رسول اکرم که در بحث جامعه کبیر رو باید بحث کنیم میگیم. فعلا مقدمه داریم میگیم. پس اگر گفته شد حقیقت ولایت چیست، حقیقت ولایت برمیگردد به حقیقت هویت غیبیه الهی و ولی خدا یعنی اظهار کننده اون چه که در غیب القیوب حضرت حق است. حدیث انیت اینجا جاشه. یه حدیث داریم به نام انیت. در کتب مختلف من دیدم سید حیدر عاملی از عرفای قرن هشتم، انشالله عامل میرین، خدا توفیق بده سر قبر این بزرگوار بریم، قبر ایشون مزار است، از عرفای بزرگ قرن هشتم. یک کتابی ایشون دارن به نام تفسیر المحیط الاعظم، جلد اولش با تصحیح به چاپ رسیده است. در خود بهار همین روایت موجوده. اون وقت حدیث اونجا امیرالمومنین در وصف خودشون میگن انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا موسی، انا عیسی، انا ابراهیم. حالا من جا به جا میگم جملات رو تا میرسن به اینجا. انا هو الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن، انا بكل شيء محيط، انا بكل شيء عليم. توجه فرمودید یعنی چه؟ اگر کسی ولی الله هست، رسالت ولی اینه که غیب القیوبی خدا رو چه کار بکنه؟ آشکار بکنه. اون چی که در ذات حق تعالی وجود داره اون رو چه کار بکنه؟ اظهار بکنه. پلزا اینجا بود که خلقت اسم اعظم انجام گرفت و هر روز شما در نمازهای 17 رکعتی یومیتون میگید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا فکر کرده بودین که چرا توی استعاذه میگید اعوذ بالله، ولی تو شروع حمدتون میگین چی؟ به اسم الله، نه بالله الرحمن الرحیم. این اسم این وسط چیه؟ کارش چیه؟ جاش کجاست؟ و حالا این اسم الله دو سه صفت داره. یک، نه خود الله ها، خود الله هیچ صفتی نداره. خود الله یه حقیقتی است که اصلا ظهوری پیدا نکرده. دقت کنین آقا، اینجا خیلی مهمه. خود الله اصلا ظهوری ندارد که وصفی داشته باشد، وصفی ندارد که موصوف واقع شده باشد. همه این صفات صفات اسم الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله، به اسم الله که الله دارای. حالا دیگه راحت میپذیرید این حدیث رو. حالا حدیث تحملش ساده میشه اینجا. پس چی شد آقا؟ الرحمن الرحیم دو صفت هست. برای چی؟ بگید ببینم. اسم الله، نه برای الله، چون گفتیم الله خودش گفته است قل هو. این هو الله هست. هو کیست؟ امام باقر فرمودند ها در هو یعنی غیب مطلق، غایب مطلق. غیب مطلق چیست؟ نمیدانیم. پس اصلا نه اسمی داره غیب مطلق، نه چی؟ رسمی داره. چون نه اسمی داره نه رسمی داره، مورد شناسایی احدی قرار چی؟ نگرفته. فلذا فرموده از سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، حالا این حدیث رو گوش بکنین، قال صادق که امام رحمت الله علیه وقتی این حدیث رو میارن آخرش میگن صدق ولی الله. نمیدونم بخونم حدیث رو یا نه، میخونم البته یک یه وقت مغزتون داغ کرد و اینا، به حمد الله ماه رمضان سحر انشاءالله قبل از سحر برنش این نقطه دعا کنید، نقطه گریه کنید. فرمودن ان احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما مشکله، لا يتحمله الا مؤمن الا نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. امام صادق فرمودن لنا حالات مع الله، برای ما اهل بیت حالاتی هست همراه با خود خدا. لنا حالات مع الله، هو هو او اوست و نحنو نحنو ما هم ما هستیم. توجه فرمودید و هو نحنو لنا حالاتون مع الله، گاهی ما گاهی او ما هست و چی؟ و هو هو نحنو و نحنو هو. البته اینجا رو توضیح بدم، این مقام مظهریته. یعنی چه مقام مظهریت؟ یعنی ائمه ما آینه هستن، جلوه خدا هستن، خدا رو نشون میده وجودشون. مثال سادش هم امام رضام حل کردن برامون خیلی ساده، گفت آقا چطوری خدا تو همه وجود موجودات با همه موجودات هست، در هیچ موجودی هم نیست؟ حضرت فرمودن شما وقتی مقابل آینه ایستاده اید چطوری شما تو آینه هستید در این حال تو آینه هم چی؟ نیستید. حل کردن مسئله رو. توجه فرمودید اینجا فقط اشاره داره به مقام مظهر بودن اهل بیت علیهم صلوات الله. حالا این حدیث شرح و توضیحش باشه برای بعد، اصلا جامعه کبیر شرح همین روایته، انشاءالله کم کم چیه میرسیم. اجازه بدید مطالبمون رو ببریم خدمت امام صادق، ببینیم آیا امام صادق تایید میکنن این حرفایی که جلی هم قرار دادیم و گفتیم یا نه. حالا بافتینش نقط تعبیر درست نیست. اجازه بدید، روایت در کتاب توحید شیخ صدوق، آرام آرام حدیث رو میخونم، شما هم یادداشت کنید بعدم روش فکر بکنید. خیلی هم بیان حضرت صریح و شفاف و واضحه. انا ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، سند روایت میرسه به عبدالعلا، معتبر صحیحه هست حدیث، یعنی قابل اعتناست. حدیث اینه، قال اسم الله غیر الله، اسم الله غیر کیست؟ غیر خود الله هست. و کل شیئن وقع علیه اسم شیئن، هر چیزی که برش واقع شود اسمی فهو مخلوقون، اون چی هستش؟ بله مخلوقه. هر چی برش اسم عارض بشه اون دیگه چی هستش؟ مخلوق. خالق چی؟ نیست. ما خلا الله به استثنای خدا که الله دیگه چی هستش؟ نه اسم الله الله. عرض کردم یه وقت میگین اعوذ بالله، یه وقت میگین چی؟ به اسم الله، اسم الله غیر الله. بعد حضرت ادامه میدن فاما ما عبرت الالسون، اونی که با لسانتون تعبیر میکنید، کنه او عملت الایدی فهو مخلوقون، هر چی که با زبانتون به کار ببرید اون چی هستش؟ چی هست؟ مخلوقه. توجه فرمودید. حالا و کل ادامه حدیث اینه، و کل موصوف مصنوع، هر چی که وصف بشه اون چی هستش؟ مصنوعه، یعنی ساخته شده. چون ساخته شده قابل دیدنه، چون قابل دیدنه قابل شناخته، چون قابل شناخته قابل چیست؟ وصفه. و صانع الاشیاء، سازنده اشیاء که خداست، غیر موصوف، او قابل وصف چی؟ نیست. غیر موصوف به حد، با هیچ حدی نمیشه وصفش کرد. چرا؟ حضرت صادق دلیل چیه؟ فرمودن لم یتکون، اصلا خدا تکون ندارد، خدا اصلا پدیده نیست که بخوایم قابل شناسایی بشه، پدیده ها قابل شناسایی هستند. او خود خالق پدیده هاست، چون خالق پدیده هاست هر وصفی که راجع به پدیده ها بشه در مورد خدا صدق نمی کنه. لم یتکون فتعرف، تکونی پیدا نکرده از تو قابل شناسایی باشه. فتعرف کینونته به صنع غیره، تا بخوان به کنهش دست پیدا بکنن، به صنع با یک مخلوق و ساختگی ساخته شده ای غیر او. یعنی شما نمیتونید با مشاهده آثار حقیقت مؤثر رو چه کار بکنید؟ بهش دست پیدا بکنید. روایت توحید شیخ صدوق صفحه 142 باب صفات و ذات. حالا این خدایی که به تعبیر امام صادق اینجا فرموده اند که عرض می کنم حضور شما هیچ ظهوری ندارد، حقیقت او قابل وصف نیست، حالا میخواد یه موجودی رو خلق کنه که این موجود در همه عوالم وجود معرف خدا باشه. این وجود رو بهش میگن کی؟ ولی الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا خلیفه یعنی چه؟ چون هفته گذشته راجع به کلمه ولی توضیحات رو دادیم، کلمه خلیفه یعنی چه؟ این توضیحش باشه به فضل الهی برای هفته آینده. انشاءالله سر ساعت 7 شب جلسه من رو شروع میکنیم، چون دیگه یا روز عید فطره یا یک روز بعد از عید فطره که احتمال قوی یک روز بعد از عید فطر باشه، و انشاءالله ساعت 7 این بحثمون رو به فضل الهی ادامه میدیم. اگر خواهران و برادران یکی چند جلسه یه مقداری بحثمون سنگین بود، شما به ما خورده نگیرید، عفو بفرمایید. انشاءالله وقتی وارد متن شرح خود زیارت جامع کبیر شدیم بحث آسان میشه، یعنی آسان تر از این میشه، این بحث که آسان بود آسان تر میشه. و عرض کنم حضورتون میخوام وارد مسائل تحلیل نشده ی زیارت جامع کبیره بشیم، مسائلی که با زندگی فردی و اجتماعی امروز ما ارتباط مستقیم داره، اونها رو میخوام از متن زیارت جامع کبیره انشاءالله استخراج بکنیم و بیان بکنیم. چون روز قدس هست اجازه بدید ما این صهیونیست ها رو بی بهره نگذاریم از جلسه امشبمون، یه ذکر شری از اونها هم داشته باشیم و یه نکته ای رو بگم، چون شعارا رو همه دادن امروز صبح تا شب، شعار دادن، اجازه بدید ما میخته فشار رو بدیم. بله، یه بنده خدا بود در اوائل انقلاب، از والده یکی از شهدا بود، اومده بود تو کوچه میگفت ننه ننه جون دارن فشار میدن، بنده خدا شعار رو میگفت فشار. بله، عرض کنم حضورتون که این آقایون یهودی ها که متاسفانه توانستن دیدگاه بعضی از داخلی ها رو هم نسبت به خودشون در این بحثی که میخوام الان اشاره بکنم تغییر بدن، یک زبان بین المللی درست کرده اند برای خودشون به نام زبان اسپرانتو، و با کمال تأسف باید عرض بکنم که اینقدر روی کار روی این زبان کار کرده اند تا جایی که در مجله حضور شماره اولش یه مقاله چاپ شده است که در اون مقاله اونها به عنوان یه زبان بین المللی چه کار کرده اند؟ زبان اسپرانتو رو مورد تمجید قرار داده اند. اولا سازنده این زبان یک دکتر لهستانی است، و یا حالا لهستانی، این دکتر عرض کنم حضور شما آمده است بر اساس ادبیات دقیق کتاب تورات این زبان بین المللی رو چه کار کرده است؟ درست کرده. هدف اینها در حقیقت توسعه جهانی تفکر تورات است بر همه ملت ها. خیلی جالبم هست بدانید در حال حاضر 30 فرستنده رادیویی در جهان مشغول پخش کردن برنامه های خودشون به زبان اسپرانتو هستند. با کمال تأسف باید عرض بکنم در ایران ما الان آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی که یکی از دکترای روانشناس و متخصص در مسائل جامعه شناسی و همچنین استاد دانشگاه تهران و بعضی از فعالیت‌های دیگه، ایشون شدیداً داره ترویج میکنه از زبان اسپرانتو و الان بیشترین کسانی که از این زبان دارن استفاده میکنن فرقه زاله بهائیت هستش. اون چی که باعث شد بنده اینو امروز عرض کنم برای اینه که عده‌ای از به اصطلاح افرادی که موجه هستن در جامعه ما ناخودآگاه به این نتیجه رسیدن خب زبان اسپرانتو چه اشکال داره، یه زبان بین المللی هستش و اینا، و مثل زبان عربی مثل زبان انگلیسی این حرفا. بله اگر یه زبان بود صرفا ما هم با شما هم عقیده بودیم، ولی برادران بزرگوار، ای که بعضیتون خیلی بزرگم هستید، این یک زبان بین المللی نیست، یک زبان است، وسیله است برای انتقال فرهنگ تورات به صورت بین المللی. این پشت قضیه خیلی جای نگرانی و خطرناک داره. اجازه بدید یکی که براتون بخونم بد نیست. اسپرانتو یک زبان 100% منطقی و علمی است. برای درک بهتر این موضوع بهتر است نظری به سایر زبانها داشته باشیم. غیر علمی بودن و یا به عبارت گویاتر غیر منطقی بودن زبانهای ملتهای مختلف را ببینید. از همینجا اون روحیه ناسیونالیسمی تورات ظهور داره. تمام زبانهای دنیا غیر منطقی است به جز زبان چی؟ اسپرانتو. خوب گوش کنید. غیر علمی بودن و یا به عبارت گویاتر غیر منطقی بودن زبانهای ملتهای مختلف را می توان در بیقاعدگی، دشواری بیش از حد و فراوانی دستور زبان و واژه‌ها جستجو کرد. علاوه بر این، عارضه‌ای که امروزه اکثر زبان‌های زنده دنیا در خود دارند، ناهماهنگی تلفظ و خطا یا مشکل املا و قرائت می‌باشد. اتفاقاً آقایون، نمی‌دونم شما زبان اسپرانتو رو دیدید یا نه، واقعاً باید روزی دو تا قاشق عسل خورد تا آدم بتونه عباراتش رو کم کم از نظر مغزی تحمل بکنه. وقت این آقا میگه شما وقتی خواب میرید تو خواب زبان مادریتون با سنگینی دارید سخن میگید، زبان مادری رو تمرین میکنید، یه مدتی که از نظر فکری پذیرش پیدا کردید میتونید زبان اسپرانتو رو هم در خواب چیکار بکنید، مورد مکالمه قرار بدید. اسپرانتو که در آغاز نام مستعار دکتر زامنهوف بود به معنای امیدوار است. امید برای رهایی، ببینید اتیکه رو گوش کنید، امید برای رهایی از محدودیت ها و مشکلات زبان، امید برای رسیدن به آرمان واقعی مبارزه به خاطر صلح، شعار جهانی چی؟ بله یهود، و دفن جنگ و خونریزی و نابرابری، و امید برای دستیابی به همزبانی مشترک بین المللی و کسب استقلال واقعی و ابزاری در تسهیل و پیشرفت روابط بین ملت‌ها. می‌دونید آقایون و خواهران چرا چی میگه این نویسنده نادان ناشی؟ این تو مجله دنیای مجله سخن اهل دل به چاپ رسیده است. آقا یهود طالب حکومت واحد جهانی است. باید تمام این مرزها شکسته بشه. یکی از مرزها مرز چیست؟ افکار باید بین المللی بشه. مقدمه بین المللی شدن افکار بین المللی شدن چیست؟ زبان، برای انتقال یک فرهنگ واحد در یک ملل واحد در یک حکومت واحد. پس در حقیقت نتیجه گیری ما اینه، زبان اسپرانتو یعنی مقدمه برای حاکمیت فرهنگ جهانی یهود. ما دیدگاهمون راجع به زبان اسپرانتو اینه. وقت متاسفانه در مجله حضور شماره اولش برداشتن عجیب توصیف کرده اند. من واقعا آدم تعجب میکنه که چرا اینا که مستند مرتبط هستن، البته خیلی زحمت میکشن، خیلی بزرگوارن، واقعا خیلی در جهت معرفی حضرت امام کار کرده اند، ولی خب اینجا جای سوال داره. حالا باز یه تیکه دیگه شو براتون بخونم. بله یه صلواتی خط می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض کنم این نویسنده در بخشی از این مقالهشون ادامه دادن که ما کتابای زیادی رو چاپ کرده این من جمله من جمله خیام، دیوان خیام نیشابوری رو. خب دیوان خیام نیشابوری مهمترین دیوان تو دنیا برای دعوت به خودکشی. خیلی زحمت کشیدین این دیوان رو به زبان اسپرانتو ترجمه کرد. شما کشورهای اروپایی تشریف ببرین، تو هر شهریشون یه مجسمه از خیام وجود داره، اما مجسمه ماکس پلانک نیست، مجسمه اینشتین نیست. چرا؟ چون غرب به وجود خیام خیلی احتیاج داره. میدونین چه احتیاجی داره؟ میگن یه آقایی فوت کرده بود، یه چند نفر رفته بودن فاتحش، بعدش یکی دم در گفته بود آقا انشالله آخرین غمتون باش، یکی دیگه پشت سرش گفته بود انشالله تسلیت عرض میکنیم، دیگری گفته بود خدا صبرتون بده، بنده خدا چهارمی مونده بود چی بگه، گفته بود ببخشید که مرد. حالا اینا صبح تاشون مشروب میخورن، دزدی میکنن، قتل و جنایت انجام میدن، وجدان چیه؟ وجدان چه کار میکنه؟ فشار میاره، احتیاج دارن یه کسی باشه بهشون بگه چی؟ ببخشی، تسلیت بهشون بگه، اونم جناب خیامه. خیام میگه اگر مشروب خوردی مجبور بودی که مشروب خوردی، کاری به تو چیه؟ نداره. مروج تفکر چیست؟ جبریس. البته خیام شاعر، نه خیام فیلسوف. به همین دلیل است که بیشترین ترویج از خیام میشه. حالا نویسنده بزرگوار اینجا میخواد حالا بگه ببینید چه خدمتی به فرهنگ ایرانی کردن، دیوان خیام شاعر به زبان اسپرانتو چاپ شده است. البته قرآن هم چاپ شده از زبان اسپرانتو، نهج البلاغه هم چاپ شده است. در یه بخشش این آقا می نویسه که می خونم براتون، جالبه. بله، انشاءالله که قشر تحصیل کرده و فعال کشور عزیزمان برای شناخت، آموزش، شناساندن و اطلاع رسانی همگانی زبان اسپرانتو در ایران پیشگام شود، برای معرفی زبان اسپرانتو در خاتمه معرفی، در خاتمه معرفی همین بس که بدانیم اسپرانتو به خاطر اهداف عالی انسانی، گوش کنید اینجا رو، اسپرانتو به خاطر اهداف عالی انسانی مورد توجه رهبر فقید و کبیر امام خمینی نیز بوده است. شماره یکم مجله حضور منتشره از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ویژه دومین سالگرد رحلت حضرت امام در صفحه 73 خرداد 1370 نقل می‌کند: یکی از فرزندان امام در رشته زبان بین المللی اسپرانتو تحصیل نموده و قرآن را با این زبان ترجمه کرده است. این مسئله وسعت تفکر امام را در برابر زبانی که در قرن گذشته توسط یک دانشمند لهستانی یهودی که ضد صهیونیسم بوده را به خوبی نشان می‌دهد. من نمی‌دونم این آقای نویسنده از کجا فهمیده که این مورد توجه حضرت امام بوده. صرف این که نوه امام زبان بین المللی اسپرانتو خوندن، این چه مؤیدی است؟ واقعا چه مؤیدی است؟ خب پس باید دامادشون هم که پزشکی خوندن، این وسعت نظر امام راجع به پزشکی رو نشون میده. یکی از نواهاشون هم طلبه هستن آقا مسیح، وسعت نظرم. یکی از دختر خانمش نوشته گرافیک کار میکنن. خب هر کی بیاد بله این دیدگاه و وسعت دیدگاه و حضرت امام، این که تایید نمیشه. مرد حسابی چه اینجا نوشتی؟ بله. و بعد ادامه داده مطالب دیگری که نمیخوام بیان بکنم، فقط همینقدر بگم که زبان اسپرانتو الان خیلی دنیای غرب داره روش سرمایه‌گذاری میکنه. همین که بدانید 30 فرستنده الان در اختیار داره و دارن روش کار میکنن. اون وقت این رو گفتم برای اینکه اگر در یک کشوری صدای مرگ بر اسرائیل بلند شد، باید مواظب باشیم فرهنگ اسرائیلیات رو در جامعهمون ترویج ندیم. الان روزنامه ایران درخواست کرد که آقایون که آماده هستن زبان اسپرانتو رو یاد بگیرن، تو خوبه، از یه جهت خوبه زبان اسپرانتو رو یاد بگیریم برای اینکه اون فرهنگ رو بدونیم، با یهود مبارزه کنیم، ولی ترویجش ترویج خطرناکی است، چون پشت ترویج بحث ترویج افکار تورات. و میگم اصل مطالعه و یادگیری این زبان ظاهرا بلا اشکال باشه، ولی اصل ترویج فرهنگ یهوده که اشکال داره، اون رو باید مراقب بود و توجه کامل و کافی رو بهش داشته باشه. جدا بیان برادران و خواهران یه حرکتی راه بیندازیم. ما الان میدون باز شده با اینو بگم، اگر شما میتونید مثلا سریال برای کودکان بسازید، بشینید فیلم نامش رو بنویسید، بنده اینجا قول به شما میدم که امکان ساختنش هست، میتونیم کمک کنیم، درخواست بکنیم، بودجه در اختیارتون بگذارن. میدونید برای چی؟ برای اینکه من امروز با تلویزیون نشسته بودم، این جمعیتش وسیعی که توی تهران آمده بودند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگفتند، صحنه رو نشون داد. بلافاصله برنامه کودک شروع شد، اولین کارتون ملوان زبل. میدونید یعنی چه؟ ملوان زبل یه کارتون آمریکایی دیگه، درسته یا نه؟ لابلاش هم که چقدر میدونه افکار آمریکایی توش نمود داره، پیدا کردن طلا و نمیدونم زدن انسانها و اون کلمات زشتی که به کار برده میشه و ده ها اشکال دیگری که البته به صدا سیما اشکال وارد نیست، زحمت میکشن، خدا هم اجرشون بده، ولی آماده هستن شما کارتون بسازید جاش بگذارید. توجه فرمودید؟ حالا بیام بمشینیم ببینیم میخوام چی کار بکنیم در این زمینه ها، انشالله زحمت بکشیم به عنوان اینکه ماها شعار عملی بدیم به لطف خدا و عنایت امام زمان. الحمدلله الان هم که دیگه فیلمسازی یه کار عادی شده با این دستگاه های فیلم برداری که در اختیار همه هست، انشالله یه حرکتی شروع بشه در این زمینه. خدایا ما رو بی نیاز از فرهنگ مغرب زمین بفرما. خدایا توفیق احیای این فرهنگی که امشب بخشیش بحث شد در جامعه ما، در جامعه اسلامی ما رو به همه ما مرحمت بفرما. واقعا جشنواره فیلم فجر در پیشه، من نمیدونم شما فکر کردین راجع به جشنواره یا نه، از 12 بهمن تا 22 بهمن جشنواره فیلم فجره. ای کاش فرصت میداشتیم میرفتیم میدیدیم از نزدیک، بررسی میکردیم میخوان چیکار بکنن، جرایم فیلم سازی ما میخواد به چه مرحله‌ای برسه. یه مقداری صحبت داریم تو این زمینه، ولی بگذاریم یه روز دیگه که روز قدس نباشه، یه وقت قضیا سوء تفاهم براشون نشه انشالله. خدایا به حق محمد و آل محمد به نسل جوان ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت رو مرحمت بفرما، توفیق تبیین معارف اهل بیت رو به همه ما مرحمت بفرما. خدایا به حق حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا ما رو با حقیقت ولایت آشنا بفرما. خدایا شعار مرگ بر اسرائیل رو همچنان در جامعه ما با تراوت و زندگی خودش حفظ بفرما. خدایا شعور مرگ بر فرهنگ مادی غرب هم در جامعه ما احیا بفرما. رهبر بزرگوارمون آیت الله خامنه‌ای در پناه ولیعصر محفوظ بفرما.